یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز. هرچند خط کشیده برای اینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز.
دلگیر از این دنیای بی شاعر نشو عشق، دستم، دلم، دردم، دعایم مال تو عشق. یک مزرعه دل، گندم و گیتار کوبا، یک دشت آزادی صدای رادیو عشق. اسپانیا، 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 آه، ایگناسیو، 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 عشق. ممنوع من، سیب سفیدم، احتمالاً عطری که میپیچد تو را میداد لو. عشق، امروز با من مهربان شو، دست بردار، یک لااقل امروز را هم با من و عشق همشانت، چون بادها میچرخم ای رقص، ای ربط چین افتاده بین دامن و عشق. شاعر نشدم، آه که غم داشته باشم هر ثانیه راهی به عدم داشته باشم. در کندی مضاعف خود لاک پشت ماه، پس کی به سنگ می‌خورد این یک پیاله راه. Thank you. یک پلک سرمه ریخت که بیدل کند مرا، گیسو قصیده کرد که خاقانیم کند. دستم چقدر مانده به گلهای دامنت، دستم چقدر مانده خراسانیم کند. در چترهای بسته هوا آفتابی است، بگذار چتر باز تو بارانیم کند. چون بادهای آخر پاییز خستم، ای کاش دکمه های تو زندانیم کند. چیزی نمانده خانه به دوش همیشگی، گل شهر گونه های تو افغانیم کند. این اشک ها به کشف نمک ختم می شوند، این گریه می رود که چراغانیم کند. چون بادهای آخر پاییز خستم. شب پر از موسیقی و شعر که تا اینجا به نظرم که خوب پیش رفت همه چی، به لطف حضور شما و انرژی خوبتون. 0919810 گفته که این یه دفعه بخونم، این رد شدم هم چرا از روش، مثل همون کاری که علیرضا افتخاری خوند، زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن. اما من به یه چیزی معتقدم، خیلی نمیدونم چرا ولی جدی، و اون این که آدم ها به آرزوهاشون میرسن، خیلی سریع و عجیب هم به آرزوهاشون میرسن. سریع نه از نظر سرعت زمانی ها، نه نه نه، سریع از اون نظر که در وقت خودش باید اتفاق بیفته و این چیز جذابیه. بریم کتاب صوتی امشب رو ببینیم که مشتاق برای اون چی آماده کرده، قراره که چه پیشنهادی در اینجا شب نیست به شما بدیم و برگردیم و ادامه بدیم با هم.
کتاب صوتی این آهنگ را قبلا هم شنیده ام. نوشته مری هیگینز کلارک. راوی نسرین کوچک‌خانی.
مرد سوت می‌زند. این آهنگ برایم آشناست. مادرم زمزمه می‌کرد. نغمه‌ای پرسوز داشت. یادش در ذهنم بیدار می‌شود.
داستان حول محور کاترین می‌چرخد، زنی جوان که بعد از سالها با گذشته ای رازآلود مواجه می‌شود. داستان با یک برگشت به 22 سال پیش آغاز می شود، زمانی که کاترین، دختری 6 ساله، همراه پدرش که باغبان عمارت کاریمتون است، به این عمارت باشکوه می رود. کاترین به طور اتفاقی وارد کلیسای خانوادگی عمارت می شود و مکالمه ای مرموز بین یک زن و مرد را می شنود. در این مکالمه زن از مرد حق و سکوت می خواهد و مرد با کنایه آهنگی را زمزمه می کند و می گوید این آهنگ را قبلا هم شنیدم. این خاطره در ذهن کاترین باقی می
ماند. یادم 6 سالم که بود یواشکی تو عمارت می گشتم. نزدیک نمازخونه بودم، صدای 2 نفر رو شنیدم و فالگوش بایستدم. چی شنیدی؟ یه زن و مرد بودن، درباره یه پول حرف می زدن. یه آهنگ قدیمی هم بود، نمی دونم، فقط یادم خیلی ترسیدم.
اینجا اسکلت پیدا کردیم.
اسکلت؟ دوباره؟ زانوهایم سست می شوند. تصویر سوزان در ذهنم جان می گیرد. موهای طلاییش، خنده هایش، یا شاید هم گریس، یا
این خاطره در ذهن کاترین باقی می ماند و تبدیل به کلیدی برای حل معماهای بعدی می شود.
در باغچه با هم گل می کاشتند. خنده های سوزان هنوز در گوشش است. بغضش را قورت می دهد و می گوید هر شب با هم حرف می زدیم. از رویاهاش می گفت. می خواست نقاش شه. آرزو داشت به کشورهای مختلف سفر کنه. اون که ناپدید شد قلبم شکست. پیتر آخرین کسی بود که دیدش. نمی تونم ساکت بمونم. باید تو دادگاه باشم. می فهمم. آماده اید؟
بله. کتاب گویای این آهنگ را قبلا هم شنیده ام در کتابخانه صوتی ایران صدا.
ایران صدا .ir.
اومدی؟ تموم شد یعنی؟ چه جذاب. عرض کنم به حضورتون که یک کتابی پیش روی منه که من راستش بخوای خیلی بختیارم که این کتاب رو خیلی وقت پیش خریده بودم و الان واقعا یه ذره خریدن کاغذی اون سخته، چون قیمتش خیلی گرونه، 501,500 تومنه کتاب فعلی که در بازاره. اما خواندنش میتواند به ما خیلی کمک کنه. قبل از اینکه برم سراغ کتاب، امروز یه ویدیویی میدیدم، بعد درش میگفتش که یه آقای فرنگی داشت نریشن میخون، به اصطلاح متنی رو میگفت. میگفت اگر که شما نسل دهه 70 میلادی هستین، که میشه مثلا دهه 60 خودمون، آخرین نسلی هستین که چیزهایی رو تجربه کردین که الان تبدیل به افسانه شدن. شما جزو آخرین نسلهایی هستین که لذت با هم بودن رو در در خانه دیگری رو زدن و سر سفره و میز اون نشستن تجربه کردین. شما جزو آخرین کسانی هستین که گذر آدمی رو در بین 2 دنیای متفاوت تجربه کردید، از یک دنیای آرام و پر از لبخند و شادی، حالا به تعبیر او، به یک دنیای پر از شلوغی و سرعت و تکنولوژی. ما آخرین نسلی هستیم که همه چیز رو آنالوگش رو تجربه کردیم، دستیش رو تجربه کردیم و الان همه چیز سر و شکل دیجیتال به خودش گرفته. و بعد میگفت از این موضوع ناراحت نباشین که شما آن چیزهایی که الان تعریف میکنید برای نسل فعلی چیزی شبیه افسانه است. شما نقشتون رو در زندگی درست بازی کردین، شما چیزی شبیه پل هستین از گذشته به آینده و این خیلی تصویر عجیبیه. حالا این کتابی که پیش روی منه تقریبا میتونم بگم که میتواند شتاب زندگی امروز رو کمی کم بکنه. حداقلش اینه که به همون زاویه تماشا بده، حداقلش اینه که به همون اجازه بده یک بار دیگه به خودمون به عنوان آدمی، به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان خلقت برتر حضرت پروردگار روی زمین نگاهی دوباره بندازیم و اصلا ببینیم که کجای زندگی ایستادیم. زندگی همون شعر سهرابه، خیلی جدی جدی، زندگی یک واقعیت تلخ شیرین خوشمزه است که این تلخ شیرین خوشمزه یه وقتای گس میشه، مثل خرمالویی که شما با لذت میخورید ولی دهنتون جوری جمع میشه به خاطر اینکه گسه. این گسی شیرینه دیگه، همون فنجون قهوه هست که شاید هر روز تجربهش میکنیم، تلخی که با یک شکلات سعی میکنیم که ملایمش کنیم و زندگی رو طور دیگری ادامه بدیم. کتاب پیش روی من دفتر روشنایی است با عنوان از میراث عرفانی بایزید بسطامی به قلم استاد بزرگوارم محمد رضا شفیع کدکنی که سایه بلندشون بر سر ادبیات این سرزمین انشالله که بماند و ما زیر سایه ایشون کیف ها بکنیم. کتابی بسیار 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 جذاب در حوزه عرفان و ادبیات عرفانی و واقعیتش اینه که در مقدمه جناب شفیعی کدکنی تحلیلی از عرفان میدند و میگن که آقا، حالا من نقل به مضمون بگم بهتون، آن نگاه، آن ذوق تماشای ادیان است و هر دینی میتواند نگاه عارفانه ای داشته باشد و این خیلی چیز جذابیه. اما خب بایزید بسطامی جزو عرفای عجیب و غریب و مجهول تاریخ این سرزمینه. حتی آن چیزی که در تذکرت الاولیای جناب عطار از ایشان به میان آمده پر از سؤاله و اصلا جزو علامت سؤالهای بزرگ این حوزه هستند جناب بایزید بسطامی و جذاب میکنه همه این سؤالها و علامت سؤالها ماجرای ایشون رو. مشتبه به نظرم مثلا از آلبوم بر سماع تنبور آقای علیرضا قربانی قطعه داشته باشیم، یه دونه داره ترک شیششه فکر کنم، ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، اونو داشته باش. من یه بخشی رو بخونم. میگن که جناب بایزید تسبیح به دست میگرفته و خیلی جالبه که این تسبیح جز به بازمانده های آن عصر تا به امروز گویا و این خودش جذابه و ذکری میگفته که ترجمه آن ذکر اینه، میگه منزه است آن کو بر شد و برتر شد، منزه است آن بزرگوار برتر، پاک از فرود فروردین، منزه است آفریدگار روشنی، سپاس آفریدگار روشنی، منزه است آفریدگار روشنی، فرمان از آن آفریدگار روشنی است، منزه است آفریدگار روشنی، دادگری دادگری از آن آفریدگار روشنی است، منزه است آفریدگار روشنی، می ستاییم او را، منزه است آفریدگار روشنی. و جالبه که جناب بایزید رو در بابش ذکر جوانمردی هم آوردند و در باب دنیای عرفا این لقب برای کمتر کسی، شاید بتونه بگیم برای هیچ کسی جز ایشون نیومده و این خودش جذابه. در آغاز دفتر روشنایی اینجوری شروع میشه که به نام ایزد بخشنده بخشاینده، بار خدایا آسان کن و پایانده. اصلا تصویر رو نگاه کنید، بار خدایا آسان کن و آسانده و پایانده. سپاس و ستایش آن خدای را که به نیروی مجاهده قوالب اصفیا را به بالا فرا برد، و قلوب اولیا را از رهگذر مشاهده سعادت ارزانی کرد و زبان مؤمنان را به ذکر حلاوت داد و دل عارفان را به اندیشه جلا بخشید. روز عارفان را از تباهی پاسداری کرد و فؤاد زاهدان را بر درستی نگهداری کرد و اشباح پرهیزگاران را از ظلمت‌های شبهات نجات بخشید و ارواح آنان را که از تیرگی شبهه‌ها دست باز داشته بودند پالایش داد و کار نیکان را به گزاردن نماز مقید کرد و خصال احرار را به نیکو کردن صله‌ها مقید گردانید. ستایش کنیم او را، ستایش کسی که دیده است درفش‌های قدرت و قوت او را و مشاهده کرده است شواهد فردانیت و وحدانیت او را و در نظر آورده طرفه‌های پنهان و نیکی او را. و این شکرگزاری ادامه پیدا میکنه با همین زبان شیرین و نثر گویا و روان، و شما آهسته آهسته وارد زیست و آن چیزی که پیرامون جناب بایزید گشته میشین و در دنیای پرشتاب امروز اندکی سبکدلی میکنید و کیفها میکنید با این حال خوشی که این کلمه ها در اختیار شما قرار می دهد.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوب در نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، کی شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد، خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
حالا که تو همین فضایی بذارید یکی از حکایت ها رو بخونم. بحث ظرف و قد و مقداره. میگه از شیخ ابو عبدالله شنیدم که میگفت عبدالله از فرط محبت بایزید به جایگاهی رسیده بود که گاه آهنگ بایزید میکرد و توجه نداشت که سراویل خیش را نپوشیده است اگر قبلا نپوشیده بود. حتی یک روز بایزید را گفت تو را دوست دارم. بایزید گفت دلیست، گیرم پر شود از دوستی، چقدر خواهد بود؟ گفت من تو را بیش از ابو موسی دوست می‌دارم. بایزید گفت آری، اما ابو موسی از ماست. سپس گفت درنگی کن، اگر تو دوست می‌داشتی شب و روز آرام نداشتی، با این همه تو بدان مقدار صادقی، یعنی بدان اندازه که توانایی داری. دیدین چه جذابه؟ یعنی یه وقتایی ما مثلا میگیم ای آقا تو داری خالی میبندی بابا، اینجوری نیست، ولی از این منظر بهش نگاه کنید که نه، او خالی نمیبنده، او به اندازه توانش داره با شما حرف میزنه و به شما جمله های شیرین میگه. یکیش همین جمله های عاشقانه ای که تو زندگی همون کم شده مثلا دیگه. ولی بپذیریم کم آدم ها رو زیاد برداریم، به نظرم چیز جذابی. آقای امین خان سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟
خدا رو شکر شما خوبین؟
آره منم خوبم، تو خوبی؟
خوبم خدا رو شکر.
چه آوردی برای
بس بذاریم بریم به 1300.
بخ خورده بخ
شروع
بخ بخ
تاریخی داشته باشیم و
سال
سفر
1300
کنیم.
سال 1300 در حوزه داستان نویسی در ایران اتفاق خفنی میفته.
دقیقاً.
ولی از اون ور بذار اینا رو هم بگم.
بله بله.
تاریخ ایران هم در سال 1300 اتفاقات عجیبی رو داره با خودش حمل میکنه. در نزدیکای آغاز قرن تازه است.
بله.
یک کوچک جنگلی داره و نهضت مشروطه، ببخشید نهضت جنگل در شمال ایران که قصه غریبی داره. به نظرم نهضت جنگل رو مطالعه کنید، فارغ از همه نگاه های جناحی و غیر جناحی، نه ماهیتاً به این ماجرا نگاه کنید و یه حیدر عموغلی و نمیدونم کوچک جنگلی و همه این داستان. خب برو.
دقیقاً در ادامه همون اتفاقات تو اون سال ما داستان نویسی جدیدمون متولد میشه توسط آقای محمد علی جمالزاده.
بله.
یکی از چند داستان نویس پیشرو ایرانی که ادبیات جدیدی که در غرب وجود داشت رو وارد ایران کردن و اون حال و هوای قدیمی تر و متفاوت تری که داشتیم. ما داستان نویسی کوتاه داشتیم، یعنی حکایت هم یه جور داستان کوتاه بود، اما شکلش و فرمش و روایتش این سبکی نبود.
میونه کلامت توی شیراز با یکی از عزیزان داشتم صحبت میکردم، بعد نقلش این بود که من به حکایت‌های سعدی نمیگم حکایت سعدی، میگم داستان کوتاه‌های سعدی.
بله دقیقاً. مثلا همین رو بگم. ما داستان کوتاه قرن‌ها پیش داشتیم ولی فرمش متفاوت بوده و منحصر به فردم بوده، خیلی هم جذابه و همونم اتفاقاً به نظر من الهام گرفته شده ازش و داستان ایرانی خلق شده. کتاب یکی بود یکی نبود کتابیه که تو سال 1300 در برلین چاپ میشه، چون آقای جمالزاده اون زمان ایران نبودن، و شروع جذابی در تاریخ ادبیات ایرانه. حالا یه کوچولو آقای جمالزاده رو ما معرفی کنم. متولد 1270 متولد اصفهانن ولی سالهای کمی تو ایران بودن، کلن فهم کنم مثلا 10-12 سال تو ایران زندگی کردن و به مصر میرن، بعدش فرانسه، سوئیس، دوباره فرانسه میرن، اونجا دیپلم حقوق میگیرن. آقای جمالزاده یک نقطه جالب و این نقطه جالب در زندگیش داره، اونم که 3 بار نامزد نوبل شده و شاید خیلی کمتر کسی بدونه یه آدمی تو ایران بوده 3 بار. و سال 1969 اگر اشتباه 68 69 خیلی هم نزدیک بوده به بردن نوبل و از داستان نویسای بسیار پیشرو.
البته بگین که نوبل ادبیات.
نوبل ادبیات. بله بله. آره یه چون ما در ایران احساس می‌کنم نوبلای دیگه خورده.
نه نوبلای دیگه نه، نوبل ادبیات خب بالاخره جزء اون چیزای داستان جذابی. خب
آقای راهنما، نخعی و اعتمادزاده هم جزء گزینا بودن در تاریخ. ساده نویسی، طنز، ضرب المثل جزء عنصرهای اصلی داستان ایشون بوده و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ میشن، 12 سالگی دیگه از ایران میرن و یک چند وقتی کوچیک در حد چند ماه به ایران برمیگردن.